سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. شماری از سیاستمداران افغان پیروزی تیم ملی کرکت کشور در برابر پاکستان را تاریخی خواندند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلو، حامد کرزی رئیس جمهور سابق و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در پیام‌های جداگانه این پیروزی را تبریک گفتند. رهبری حکومت طالبان نیز در صفحه یک سیاه تویتر سابق قرن نوشته است: این بازی نشان داد که جوانان افغان در هر میدان استعداد دارند و می توانند پیروز شوند. سچن تندولکر بازیکن معروف سابق جهان کرکت گفته که بازی‌های تیم افغانستان در مسابقات جاری جام جهانی فوق‌العاده است. افغانستان دیروز پاکستان را شکست داد و پیش از آن انگلستان را نیز مغلوب کرده است. بیشتر تا لحظات دیگر. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید 80 تن از تدارکات این سازمان به شمول ادویه و تجهیزات طبی به کابل رسیده و این کمک به 43,000 خانواده آسیب دیده از زلزله های اخیر در هرات رسانیده خواهد شد. پیش از این مؤسسات امدادرسان و چندین کشور به هرات کمک فرستادند و امارات متحده عرب یک شفاخانه سیار در آنجا افتتاح کرده. در زلزله های پیهم دو هفته اخیر در هرات تقریبا 1,500 نفر کشته و بیش از 2,000 نفر دیگر زخمی شدند. از سوی هم برنامه جهانی غذا میگوید که 90% از زلزله زدگان زنان و کودکان هستند و به کمک نیاز دارند. سومین کاروان لاری های حامل غذا، آب و ادویه به نوار غزه فرستاده شد، اما سازمان ملل متحد هشدار داده است که ذخایر سوخت در دو روز آینده تمام خواهد شد. با ورود 20 لاری به غزه در 23 اکتبر، شمار لاری های حامل کمک های بشر دوستانه که از زمان بازگشایی گذرگاه رفح وارد غزه شده است به 54 رسید. نخستین کاروان لاری های حامل مواد کمکی در 21 اکتبر به غزه رسید. سازمان ملل متحد گفته که برای رسیدگی به نیازمندی های 2,300,000 باشنده غزه نیاز است که روزانه حدود 100 لاری کمک های بشر دوستانه به آنجا برود. از زمان حمله غافلگیرانه 7 اکتبر گروه جنگجوی حماس بر بخشای از اسرائیل در نزدیکی غزه، اسرائیل منطقه را به گونه کامل محاصره کرده است. در یک تول مربوط گروه جنگجوی حماس دو گروگان زن کهنسال اسرائیلی را آزاد کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که آزادی یوچبت لفشتز 85 ساله و نورت کوپر 79 ساله را تسهیل کرده. با گفته کمیته بین المللی صلیب سرخ، این زنان را به بیرون از غزه انتقال داده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، همسران این زنان هنوز آزاد نشدند. آنها در جریان حمله گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل گروگان گرفته شدند. حماس گفته که این زنان را بنابر نگرانی های بشر دوستانه آزاد کرده است. این گروه یک زن آمریکایی و دخترش را هفته گذشته آزاد کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می دهد که گمان می رود گروه جنگجوی حماس حدود 220 گروگان را نزد خود دارد. یک محکمه روسیه مدت توقیف آلسو کورماشیوا، خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را تا 5 دسامبر تمدید کرد. او به اتهام کوتاهی در ثبت نام خودش به نام عامل اجنبی بازداشت شده. آلسو کورماشیوا که در دفتر مرکزی رادیو اروپای آزاد در پراگ کار میکند و شهروندی امریکا را دارد، برای دیدار فوری از خانوادهش در ماه می به تاتارستان رفته بود. او هنگام برگشت به تاریخ 2 ماه جون در میدان هوایی کازان دستگیر شد. وکیل مدافعش گفته که او استیناف طلب خواهد شد. جفری گدمن سرپرست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی خواستار رهایی هرچه زودتر کورماشیوا شده است. کشور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پروتکل تایید پیوستن سویدن به ناتو را به پارلمان کشورش ارائه کرد. این اقدام گام مهم در راستای پیوستن سویدن به پیمان ناتو پنداشته می شود. انقره تصویب و عضویت سویدن در این پیمان را به تعویق انداخته، زیرا می گوید که استکهلم نسبت به گروه های شبه نظامی کرد که انقره آنها را تروریست می داند روش بسیار نرم دارد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن، دفتر سرمفتش خاصی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان هشدار می‌دهد که طالبان از طریق مؤسسات غیر دولتی جعلی از کمک‌های بین المللی استفاده جویی می‌کنند، اما طالبان این ادعا را رد کردند. سلطان محمد سرور به استناد گزارش مرکز خبر رادیو آزادی با جزئیات بیشتر با شماست.
سیگار، نهاد دیدبان کمک‌های آمریکا برای افغانستان، هشدار می‌دهد که طالبان از طریق ایجاد مؤسسات غیر دولتی متقلب از کمک‌های بین‌المللی بهره برداری می‌کنند. طالبان بعد از برگشت به قدرت در تابستان سال 2021 کنترل بیشتر بر سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی اعمال کردند. آنها زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند و به دنبال بیرون راندن سازمان‌های خارجی از بخش آموزش هستند. گزارش سیگار، دفتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان، دریافته است که طالبان از برنامه‌های آموزشی که توسط آمریکا تمویل می‌شود از طریق ایجاد عواید مالیاتی و از روش‌های بدتر مانند ایجاد مؤسسات غیر دولتی تقلبی و اخاذی بهره برداری می‌کنند. طالبان در این گزارش همچنین متهم شدند که از طریق نفوذ در مؤسسات موجود کمک‌های بین‌المللی به دست می‌آورند یا کمک‌ها را غیر مستقیم مدیریت می‌کنند. اما بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، در اظهارات خود به طلوع نیوز این ادعاها را دور از واقعیت خوانده تکذیب کرد. وی گفت که حکومت طالبان همه امور و مسائل افغانستان را طبق اصول و منافع کشور تنظیم می کند. سیگار در گزارش ماهی گذشته نیز از مداخله طالبان در امور مؤسسات غیر دولتی خبر داد، اما وزارت اقتصاد حکومت طالبان این ادعا را تکذیب کرد. بر اساس آخرین گزارش سیگار که در ماه جاری منتشر شد، ایالات متحده آمریکا از آگوست سال 2021 حدود 185 میلیون دلار را در بخش آموزش و تعلیم در افغانستان مصرف کرده است. یک مسئول یک مؤسسه غیر دولتی به سیگار گفته که طالبان افغانهایی را هدف قرار داده از آنها زیر نام مالیات باجگیری می کنند که توسط برنامه های آموزشی آمریکا حمایت می شوند. در یک نمونه دیگر، مسئولان مؤسسات غیر دولتی به سیگار گفتند که طالبان این مؤسسات را مجبور می کنند که حامیان آنها را استخدام کنند یا از شرکت های تحت مالکیت طالبان خریداری کنند. سیگار در گزارش خود میگوید که پالیسی ها و اولویت های طالبان با کاهش تعداد معلمان و امکانات آنها، کیفیت آموزش و تعلیم در افغانستان را در کل پایین آورده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا در مورد پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان به شما میگوییم. افغانستان با شکست دادن پاکستان در جام جهانی کرکت 2023 در جایگاه ششم رده‌بندی تیم‌های اشتراک کننده در این جام قرار گرفت. قرار است که روز دوشنبه آینده افغانستان به مصاف سریلانکا برود. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
افغانستان قبل از این در 7 بازی یک روزه از تیم پاکستان مغلوب شده بود، ولی نتایج بازی دیروز شگفت انگیز بود. بازیکنان کرکت افغانستان بالاخره توانستند که در بازی های یک روزه تیم پاکستان را شکست دهند. هند میزبان مسابقات جاری جام جهانی است و این بازی در شهر چنای این کشور برگزار شد. نخست پاکستان بیتینگ یا توبزنی کرد و با از دست دادن 7 بازیکن خود در 50 اوور 283 رنز به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. بازیکنان تیم پاکستان عبدالله شفیق 58 رنز، بابر اعظم کاپیتان 74 رنز و افتخار احمد و شاداب خان هر یک 40 رنز یا امتیاز کسب کردند. نور احمد توپنداز چرخشی جوان تیم افغانستان 3 بازیکن تیم رقیب را حذف کرد. نوین الحق 2 بازیکن و محمد نبی و عظمت الله هر یکی 1 بازیکن تیم رقیب را از بازی خارج ساخت. تیم افغانستان توانست که هدف تعیین شده را تنها با از دست دادن 2 بازیکن خود تکمیل کند. ابراهیم زدران با کسب 87 رنز یا امتیاز بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد.
من و گربز بسیاری اوقات بازی خوب با هم انجام دادیم. این بار اول نبود. ما با هم بسیار کرکت کردیم. از انگام بازی در تیم 16 ساله با هم هستیم و در وقت بازی با هم دیگر خوب صحبت میکنیم. اگر از سوی گربز آغاز خوبی نمی داشتیم، شاید بالران پاکستانی برای من نیز مشکل آفرین می شدند. اما گربز از من خوب حمایت کرد و ما هر دو خوب بازی کردیم و یک بنیاد عالی برای تیم گذاشتیم.
مسابقات تیم‌های افغانستان و پاکستان همیشه برای مردمان دو کشور حتی فراتر از ورزش مهم پنداشته می شوند و نتایج آن در سرخط اخبار قرار می گیرد. تیم افغانستان در حال به تیم پاکستان شکست داد که پاکستان به صدها هزار مهاجر افغان که به گفته مقامات این کشور غیر قانونی در پاکستان زندگی می کنند مهلت داده که تا 31 اکتبر پاکستان را ترک گویند، ورنه اخراج خواهند شد. ابراهیم زدران جایزه بهترین بازیکن مسابقه را به این مهاجران که پاکستان آنها را اخراج می کند اهدا کرد. در توپزنی برای افغانستان ابراهیم زدران 87 رنز و رحمان الله گربز 65 رنز یا امتیاز کسب کردند و بعد از خارج شدن آنها از بازی رحمت شاه 77 رنز و حشمت الله شهیدی 48 رنز کسب کردند و بازی را با پیروزی خاتمه بخشیدند. شهیدی گفت که آنها از آغاز بالای بازی کنترل داشتند و آرزومند است که بازی‌های دیگر را نیز با چنین روحیه و توان برنده شوند. تیم افغانستان در مسابقات جاری جام جهانی سال 2023 تاکنون 5 بازی انجام داده است. در اولین 2 بازی خود در برابر بنگلادش و هند مغلوب شد. در بازی سوم تیم انگلستان مدافع قهرمانی جهان را شکست داد. در بازی چهارم از تیم نیوزیلند شکست خورد و در بازی پنجم تیم پاکستان را شکست داد. بعد از بازی روز دوشنبه آینده در برابر سریلانکا تیم افغانستان با تیم‌های هلند، استرالیا و آفریقای جنوبی روبرو خواهد شد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی تا لحظات دیگر. اما حالا شماری از مؤسسان و استادان پوهنتون البیرونی میگویند در یک اقدام بی سابقه با امکانات اولیه مدل یک ربات کاوشگر در سیاره مریخ را ساختند. به گفته آنان 3 سال روی طرح این مدل کار کردند. برای روشن شدن زوایای تکنیکی کارشان در این گزارش با مؤسسان و استادان صحبت شده که این دستگاه را ساختند.
احمد روین ژرفندیش 23 ساله در رشته انجینری برق پوهنتون البیرونی ولایت کاپیسا استاد است. کسی که میگوید طرح و دیزاین این ربات را ترتیب کرده و با همکاری تیم رباتیک این پوهنتون دست به یک اقدام بی سابقه زدند. او میگوید که ساختن این ربات را قبلا در ذهن داشت، اما زمانی که با تیم رباتیک این پوینتون روبرو شد کار را روی بخش اساسی این ربات آغاز کرد که در مدت 3 سال آن را تکمیل کرده است.
سال دوم دانشجویی خودم بود که به دنبال از موضوعات کاوشگرهای مریخی بودم. ربات های بسیار مقدماتی و بسیار کلاسیک ما ایجاد کرده بودم و از اونها ایده برای این گرفته بودم که باید برای مدل واقعی زی و مدل کم پیشرفته تر زی باید بپردازم و با یک تیم از دانشجویان روبروشون تیم رباتیک با اونها ایده خود را برشان شریک ساختم. اونها هم بیشتر استقبال کردن و حمایت کردن. شروع کردیم با ایشان و به این نتیجه رسیدیم.
همچنان آقای ژرفندیش میگوید مدل رباتی را که ساختند توانایی چندین فعالیت را در سیاره مریخ دارد، از جمله عکس برداری از سطح مریخ و اندازه‌گیری درجه حرارت مریخ.
اکنون در جهان غرب ابتدا بالای گروه های روباتیک خود کار میکنند. سراسر سازمان های فضایی در این رشته فعلا سرمایه گذاری میکنند در این بخش و مدل های مریخی خود هم میسازند و مدل های مریخی را از طرف دانشجویان خود به مدل های واقعی تبدیلش میکنند. سپس از آدرس یک سازمان به طرف مریخ رهسپار میسازندش. ما یک مدل اول یا ورژن اول این مدل روباتیک ایجاد کردیم که انگیزه برای مدل های بعدی او شود.
شکرالله احمدی 23 ساله باشنده شهر کابل، محصل پانزده انجینری پوانتون البیرونی، یک عضو دیگر از تیم روباتیک این پوانتون است. او میگوید در بخش کدینگ یا رمزگذاری این ربات کار کرده است.
اکثرا پروژه انجینری که طرحش در ذهن ایجاد میشه او متشکل از دو بخش اصلی و اساسی میباشه که یک بخشش مربوط هاردویر میباشه و یکشم مربوط سافتویرش میباشه که من خودم یک بخش اساسی ازی که بخش سافتویر ازی بود روی ازی کار میکردم، ربط میدادم سافتویر را با هاردویرش. سایر اعضای گروه که بودن روی آماده سازی قطعات کار میکردن، روی همون سخت افزارهای ازی کار میکردن.
با گفته آقای احمدی، قطعات یا پرزجاتی که این مدل را از آن ساختند به سادگی پیدا نمی شود و اگر پیدا هم شود هزینه ی آنها بسیار زیاد است. او می گوید که کار روی این پروژه برایشان خالی از مشکلات نبوده و در جریان ساختن آن با دشواری های زیادی روبرو شدند.
پروژه به بزرگی کار میشه و طرح میشه خالی از مشکلات نمی باشه که ما در قبال با خیلی از مشکلات هم مواجه شدیم که اولین مشکل ما مکان درست نبود که ما مثلا پروژه خود کار بکنیم، جای درست نداشتیم، لابراتوار درست نداشتیم که ما از اون گروه همه ما منسجم شویم و روی پروژه خود کار بکنیم. مشکل بعدی ما بود اقتصادی ازی بود که ما خود همین مسئولین خود این گروهی که ما بودیم با امکانات ناچیزی که داشتیم ما تونستیم که پروژه را کار بکنیم و آماده بکنیمش. دونر نداشتیم که مثلا ما را حمایت بکنه و ما با خیال راحت پروژه را کار بکنیم.
آقای احمدی همچنان میگوید که اگر زمینه و شرایط برایشان فراهم شود می توانند با تیم کاریشان دستگاه‌های بهتری نسبت به این بسازند.
اگر برای ما شرایط از این مساعد شد، امکانات از این فراهم شد، ما میتونیم با خیال خیلی راحت با همین گروپ روباتیک البرونی که هستیم ما پروژه خود را برای خصوصیات جدیدتر را کار بکنیم، رویش قابلیت های پروژه را زیاد بکنیم، افزایش بدهیم و بتونیم به اون روز هم برسیم که ما پروژه خود را از سطح فضای مجازی به فضای حقیقی امتحان بکنیم و به نمایش بگذاریم.
آقای جرفندیش در مورد این که در این دستگاه از کدام تجهیزات استفاده شده و آن را از کجا وارد کرده اند در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
ما اونمو قطعاتش از طریق یک نهاد فروشنده از او ما درخواست کردیم، چون این قطعات قدر فراوان یافت نمیشه در کابل افغانستان. با یک بودجه خیلی انگفت از خود محصلین اون دستشون بودجه را قرار دادن، اونها از چین وارد کردن برای ما. فیصدی زیادی قطعات پروژه را ترکیبا از وسایل کهنه و نو، یعنی قطعاتی که در بازار فعلا وجود داره، اونها را ما گرفتیم و استفاده کردیم.
این مدل ربات کاوشگر که اکنون در پوانتون البیرونی به نمایش گذاشته شده است فقط یک نمونه است و توانایی عملی برای اجرای ماموریت فضایی را ندارد. طراحانیان میگویند اگر زمینه برای آنها فراهم شود می توانند ربات واقعی را بسازند که قادر به کاوشگری در سیاره مریخ باشد، اما تا رسیدن به آن مرحله راه درازی در پیش روست که افغانستان از آن فاصله زیادی دارد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می‌شنویم که چرا بیشتر جوانان به خصوص پسرها قبل از ازدواج به جای این که از آغاز زندگی مشترک خوش باشند ناراحت و پریشان می باشند. عواقب زندگی مشترک یک زوج جوان که با مصارف گزاف بنا می شود چه خواهد بود؟ و جوانان چگونه می توانند از مصارف زیاد و رسم و رواج های ناپسند جامعه جلوگیری کنند؟ و در قسمت دوم از برنامه در مورد اینکه کسب مهارت بر علاوه تحصیل در زندگی جوانان تا چه حد مهم است؟ آیا نیاز است که جوانان در کنار تحصیل و تخصص در رشته خود مهارت‌های جدید نیز بیاموزند و یا خیر؟ و چگونه می توان مهارت جدید کسب کرد؟ اما در آغاز توجه کنید به نظریات جوانان. افغانستان کشوری است که فیصدی بیشتر آن را قشر جوان تشکیل می دهد، اما گفته می شود در این میان جوانان بیشماره به دلیل رسم و رواج های ناپسند نمی توانند اقدام به ازدواج و آغاز زندگی مشترک کنند و اگر هم تصمیم به ازدواج بگیرند، بیشتر آنها به جای این که سرآغاز فصل جدید زندگی خود را با اهداف خوبتر و بهتر آغاز کنند، با تشویش و پریشانی آغاز می کنند. خانولی عادل فعال جامعه مدنی است. او میگوید اینکه جوانان نمیتوانند زندگی مشترک مملو از خوشی را آغاز کنند دلایل مختلف دارد.
ما در مراسم عروسی و ازدواج خود یک تعداد از رواج های را عملی میکنیم که بسیار بد هستند، بسیار زشت هستند، غیر انسانی هستند و غیر اسلامی هستند و این سبب از این شده که زندگی ما تلخ شود. علتش این است که جوانا عزت خود، بزرگی خود، کلانی خود در میبینه که اینا چقدر مصرف میکنه در مراسم عروسی. اینا درگیری رقابت های غیر سالم شده.
خانولی عادل همچنان افزود مجبور ساختن جوانان به خاطر مصارف گزاف عروسی باعث می شود تا جوانان کشور خود را ترک کرده و به خاطر به دست آوردن پول به کشورهای دیگر مهاجر شوند.
حتی سبب از این می شه که یک جوان به خاطر پیدا کردن پول برای عروسی خود به شکل قاچاقی خارج بره و غرق در سمندر شوه، در آب شوه و خوراک مایی شوه، که متاسف ما هزارها جوان به دلیل ازی از دست دادیم که اینا میخواستن خارج بره و پولی تویانه خود مکمل کنه، پولی هتل خود پیدا کنه که زندگی خود متاسفانه از دست داده هست.
عبدالمنان اشکریز احمدی محصل در یکی از پوهنتونهای خصوصی است. او میگوید یکی از دلایل این که جوانان نمیتوانند از زندگی مشترک لذت ببرند رسم و رواج های قبل از عروسی است.
اما متاسفانه از همان اول به تشویش این که اقدر پول مصارف نامزدی و بعدن از عروسی مصارف روزهای مناسباتی مثل عیدی و براتی و روزها و ماها به تشویش و تشویش، بالاخره حتی اکثریت این جوانان با فکر کردن به این مسائل دست از ازدواج میکشند که این جای بسا ناراحت و ناراحت کننده است.
این که جوانان نمی توانند زندگی مشترک را با خوشی آغاز کنند، گراف بالای بیکاری و خواستهای بی جای خانواده دختر است. احمد یوسفزی باشنده شهر کابل به این باور است.
متاسفانه روز بر روز گراف بیکاری بالا میره. 60% از جوانای کشور ما به همون معیار ازدواج رسیدند و همون سن قانونی خود را تکمیل کردند، ولی متاسفانه بودجه مالیشان اکتفا نمیکنه و در مقابل فامیلای دخترها فشارهای زیاد را بالای جوانا وارد کرده و جوانا نامزد شدن یک گرداب فکر میکنند که اگر نامزد شدن در یک گرداب میفتند که از او کشیدن خود بسیار مشکل است.
احمد همچنان افزود این که جوانان نتوانند در زمان مناسب ازدواج کنند باعث مشکلات زیاده در جامعه می شود.
متاسفانه حالت جوانای ما را به بد و بدتر شدن می بره. فحشا به اوجش می رسه، فساد اخلاقی به اوجش می رسه که در یک جامعه سنتی و کشور اسلامی چون این کارهای خلاف ارزش های جامعه ماست.
روحینا دقیق نیز محصل است. او میگوید خانواده دختر باید از مصارف زیاد صرف نظر کنند و باعث مشکلات بعد از عروسی نشوند.
عروس داماد مجبور میشن که در آینده هم عروس هم داماد اما قرض خود خودشان بپردازند و اگر در آینده کدام گپ بشه هر چی شو اما خود پسر است که عروس میگه تو کردی، یعنی قدر مشکلات یارا تو سر ما آوردی که باید فامیلای دختر امور مند نظر بگیره و سر بچه و خدر بارن اندازه که تانه بچه از احتیزو برامه.
ما مصارف گزاف در عروسی، خواستهای زیاد خانواده ها و رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا جوانان در آینده و زندگی مشترک با مشکلات فراوان روبرو شوند. کیهان هاشمی به این عقیده است.
زن شوهری که با این مصارف عروسی کردن دیگر احترام بینشان نمی باشه، او دختر کامل زیر طعنه و زیر عمو گفته یگان تا کتره و کیانه های فامیل شوهر قرار می گیره، حرمت ها به هم می خورن و دیگر همیشه در هر موضوع مصارف یاد میشه که ناهنجاری هایی را پیش میاره و خرابی هایی را پیش میکشه که باز اگر اولادهای از او به دنیا بیاین سر از او قطعا تاثیرات منفی بار میاره.
نوری انوری به این باور است که عروسی در زندگی یک بار است و باید مجلل و به بهترین شیوه باشد. از خودش میشنویم.
به نظر من آدم یه بار تو زندگیش عروسی میکنه، تو این یه بار باید عروسی خیلی مجلل مانچنانی بگیره که هزار سیال عودرزادهی که داره اینجوری انگشت به دهن بمونن و همش تو زندگی عروسی اون کسی رو که مجلل بوده مثال بزنن و نتونن مثل اون عروسی بگیرن. من که میگم اگر پول نداری ازدواج نکن، مجرد بمون.
الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه میگوید که رسم و رواج های ناپسند امروزه جزء از فرهنگ شده است. آگاهان، بزرگان و کسانی که در جامعه موثریت دارند مسئول هستند تا در از بین بردن چنین ارزش ها و رسم و رواج های ناپسندیده آگاهی عامه دهند.
به نظر من و از دید جامعه شناسی و از دید اجتماعی این مسئولیت آگاهان یا مسئولیت کسایی می باشد که در جامعه می توانند نقش بازی کنند. در قرا و قصبات از این کشور افراد مانند ملاهایی که در روزهای جمعه تبلیغ میکنند و استادها در مکاتب و دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارند و این را بیان کرده میتونند که این ارزش را ارزش های ناپسندیده است، یعنی میتونه که در آینده خطرات دیگی را به وجود بیاره و خانواده ها را از هم بشکنه.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونم اون ماش 3.5
هزار تو وقت شدم به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، بخصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. کسب مهارت در زندگی جوانان تا چه حد مهم است؟ آیا نیاز است که جوانان در کنار تحصیل و تخصص رشته تحصیلی خود مهارت‌های جدید نیز کسب کنند یا خیر؟ و جوانان چگونه می‌توانند مهارت‌های جدید کسب نمایند؟ روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای را با آقا ملوک سحر، یک تن از جوانانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در کنار تحصیلات، کسب مهارت‌های جدید می‌تواند هر جوان را به موفقیت برساند. هرچه در کار و حرفه خود بیشتر مهارت داشته باشیم، متوجه می شویم که آسان‌ترین کار است. یادگیری مهارت‌ها کیفیت زندگی شما را بهتر می کند. عبدالحکیم احمدی یک تن از جوانان شهر کابل و فارغ رشته ژورنالیسم است. او زمانی که محصل بود در یکی از رسانه‌ها نیز کار می کرد و در کنار این همه دکان عکاسی نیز داشت و مهارت خود را در عکاسی و فلم برداری بالا برده بود.
دوستایی که درس می خوانند، کنار درس خواندن می توانند کار بکنند،
در رشته ای که درس میخوانن نهایت کوشش بکنن که در مورشته کار هم بکنن و همچنان جدا از ای که کار میکنن معلومات افاقی خود زیاد بکنن و مهارت های خود بلند ببرن. در هر کاری که میتونن مهارت های خود باید بالا ببرن. من خودم شخصا هم کار میکردم هم درس میخوندم، کارمند رسانه هم بودم و همچنان در کنار از او دکان عکاسی و فوتوکپی داشتم که مهارت های عکاسی و فیلم برداری را به گونه عملی خودم کار میکردم.
کسب مهارت میتواند زمینه خودکفایی را برای جوانان مساعد بسازد. الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه به این باور است. او میگوید بهتر است جوانان کسب مهارت ها را از برنامه ریزی روزانه بیاموزند.
کسب مهارت ها برای جوان ها به نهایت مهم است، یعنی زمینه خودکفایی از جوان ها را مساعد میکنه و در این زمان برای زینا شخصیت دیگه میتونه، برای زینا اعتبار و حیثیت قائل میشه. به طور مثال ما اگر امروز مثلا مهارت ازی را کسب کنیم که ما وقت خود چه رقمی به مصرف میرسانیم، یعنی وقت خود چه رقم مدیریت میکنیم، به طور مثال ما چه رقم میتونیم که به وقت وعده یک جای برسیم، ما چه رقمی میتونیم که کاری که مربوط به پانتون میشه یا کاری که مربوط به وظیفه ما میشه، راپوری که مربوط نوشته کردن مربوط به وظیفه ما میشه، چطور میتونیم که ایره به وقت وعدهش تسلیم کنیم.
الیاس امید همچنان افزود به خاطر رسیدن به موفقیت ها در زندگی یک جوان تنها به دست آوردن دیپلم و اسناد تحصیلی کافی نیست.
در پالوی ازی که ما پانتون میگیریم، در پالوی ازی که ما وظایف دیگه داریم، اصلا کسب مهارت ها در امی انگام صورت میگیره، در امی وقت صورت میگیره. یعنی داشتن یک ورق از یک پانتون کافی نیست، داشتن یک دیپلم از یک پانتون کافی نیست که ما به او اتکا کنیم و فقط منتظر همی باشیم که ای ورق من به دست بیارم و به هر کس بگویم که ایره من از حقوق علوم سیاسی یا از ژورنالیسم یا از سایر ساعات دیگه علمی مفارغ شدیم.
شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید یکی از دلایل رسیدن به موفقیت‌ها و هدف کسب مهارت است و اگر مهارت لازم را نداشته باشیم در زندگی موفق نخواهیم شد.
در رشته که تحصیل میکند، من مثلا کسی اگر خبرنگار میخواد شود یا خبرنگاری میخواند و امو مهارت نداشته باشد، مهارت درست نویسی، مهارت یک خبر درسته یا تهیه کردن یک گزارش خوب نداشته باشه، پس در کار خود هم موفق بوده نمیتونه. هر کسی که در زندگی خود یک هدف داره، به خاطر رسیدن به هدف خود وقت تحصیل میکنه، پس در پهلوی تحصیل خود، در پهلوی رشته که میخواند، مهارت هایی را هم باید در زندگی خود داشته باشه تا بتونه در امو کار، فعالیت و برنامه که پیش میبرد از مهارت های خود استفاده کند.
شبنم نعیمی همچنان افزود جوانان بر علاوه رشته تحصیلی خود مهارتشان را در رشته های دیگر نیز بالا ببرند، چون ممکن در رشته خودشان زمینه کار برایشان مساعد نگردد.
پس باید مهارت های را یاد داشته باشن یا فرا بگیرن، یا در زندگی مثلا رشته را که ما میخوانیم مطالعه میکنیم در او باره، اگر بدون از او به موارد دیگر هم یک جوان مهارت داشته باشه، امکان داره که در رشته تحصیلیش برش کار پیدا نشد، ولی مهارت را که داره از او مهارت در زندگی خود استفاده کنه و نیازمندی های خود را رفع بسازد. اگر مثلا زندگی یک جوان با بدون هدف سپری شود یا در خصوص یادگیری مهارت ها هیچ نوع نقش را اینا نداشته باشند، پس در این صورت هم با مشکلات مواجه میشن.
دوستان گرامی، کسب مهارت در زندگی جوانان تا چی حد مهم است؟ جوانان در کنار تحصیلات مهارت های جدید نیز بیاموزند؟ جوانان چگونه می توانند مهارت هایشان را بالا ببرند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با آقا ملک سهار، جوانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که کسب مهارت برای یک جوان چقدر مهم است؟ آیا لازم است که یک جوان مهارت‌های خود بالا ببره؟
نسل ما، یعنی نسلی که در قرن 21 زندگی میکند، از نسل های قبل که در قرن 19 و 20 و 18 زندگی میکنند تفاوت چیه است که اینا باید هر وقت مهارت های نو یاد بگیرن و خود ریفرم کنند. و چون نسل های قبلی اونا اگر فرض که یک بار پانتون میخوندن، یک بار یک کار یاد میگرفتن، یک مسلک یاد میگرفتن، یک مهارت یاد میگرفتن، تا آخر زندگی دوام مصروف میبود. مثلا یک کس دکتر بود، تا آخر زندگی دکتر بود. یک کس دهقان بود، تا آخر زندگی دهقان بود. ما باید در هر 10 سال به اندازه یک لیسانس مهارت های نو یاد بگیریم. اگر نه، او وظایف از دست میتیم، حتی در کار خود رشد کرده نمیتونیم، پیشرفت کرده نمیتونیم، و یا ای طوری نمیتونیم به دست بریم که ضرورت زندگی ما پرا کنه. با همین اساس یعنی نسل ما به یک چلنج روبرو است، چون تا سال 2029 یعنی 2030 تقریبا 29 وظایف نو به دنیا میاد، در بخش تکنولوژی، در بخش ربات، در بخش بیوتکنولوژی، در بخش های دیگه صنعت. تا سال 2050 تقریبا حدود 30 تا 40 وظایف نو به دنیا ایجاد می شود و تا 100 میلیون وظایف ربات ها و کامپیوتر ها از انسان ها می گیرند، چون اونا بهتر کار می کنند، کارهای تکراری هستند، در کارخانه ها هستند.
خب بعضی جوان ها هستند که زمانی که تحصیل می کنند در رشته تحصیلی خود مهارت کسب می کنند، آیا نیاز است که جوان ها در کنار رشته تحصیلیشان مهارت های دیگه را هم بیاموزند، یعنی مهارت های جدید و نو؟
نیازی مهارت های نو خیلی زیاد است. یعنی فرض کنین ما یک مثال برات بیارین. در سال 2021 موتورها در امریکا و در کشورهای دیگه اتومات شدن، یعنی موتورها بدون درایور هستن. عملیات ها توسط ربات ها انجام میشن. نان در هتل توسط ربات ها پخته میشن، توسط ربات ها توزیع میشن. حتی اکثریت کارا در کارخانه ها توسط ربات ها و کامپیوتر های پیش برده میشن. مثلا یک کس فرض کنین در یک هتل گارسون بودن، اونا وظیفه خود از دست دادن، اینا نمیتونن که ربات بسازن، با اون لیول نیستن، یعنی به او تخصص ندارن، این مجبور هستن باید یک کار نو یاد بگیرن، یک چیز نو یاد بگیرن، یا تاخیر عمر بیکار بمانن، یا مجبور هستن کارهای نو یاد بگیرن. در همه صنعت، در همه بخش های صنعت این امکانات هست و پیل ما در دنیا میبینیم که تقریبا تا حدود 10 سال آینده 100 میلیون وظایف ربات ها را میگیرن، شاید بیشتر از این باشن. ایده هستن که عیدشان خیلی کم است. فرض کنین اساتید مکاتب در افغانستان هستن، اینا عیدشان خیلی کم هستن، این مجبور هستن دو سی وظایف هم زمان کنن، ولی بازم مشکل زندگیشان حل نمیشن. بهترین راه حل ای هستن که اینا در بخش خود مهارت و کار و نو یاد بگیرن.
خب میشه در آخر برای ما بگوین که جوانان چطور میتونن مهارت های خود بالا ببرن؟
به نظر خودم بهترین روش است که ما به جای از اینکه اول بریم پشت وظیفه که برای یک اداره دیگه، یک کس دیگه برای ما وظیفه بیتن در مقابل یک ماش، و هر وقت دلشان میخواین مرا از کار بکشن، هر وقت میخواین مرا رخصت کنن، هر وقت خواستن که مرا به حساب رشد بیتن، نظر بهتر است که ما خود مثلا مهارت های خود کار کنیم و یک کار آغاز کنیم، ولو که کار خیلی عادی باشه. و دوم سفرهایی داشته باشیم، آنلاین درس بخونیم، از تکنولوژی نو یاد بگیریم و در هر بخش صنعت کار میکنیم دی صدد باشیم که کدام رویش است بهتر به ما کمک کنه، میتونیم که ما بتونیم که کار نو یاد بگیریم.
دوستان نهایت عزیز، آقا ملک سهار یک تن از جوانان موفق و شغل آفرین بود که در مورد کسب مهارت ها صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های 7، 8 و 9 است. موضوعات درسی برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. شاگردان صنف 7 به یاد دارند که در ساعت درسی قبلی بیولوژی ویژگی های نباتات تخمدار را خواندیم و استاد برای ما وظیفه ریشه و دانه را در نبات بیان کرد. به ادامه شرح نباتات امروز برگ را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ساختار برگ را معرفی می کند و می شنویم که برگ منبع کسب انرژی و تبدیل کردن آن به غذا است. بیشتر از این را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
قسمت هوار و سبزرنگ نبات به نام برگ یاد می شود. برگ به نام فابریکه تهیه غذای نبات هم یاد می شود، چون تمام خوراک نبات در برگ تهیه می شود توسط عملیه ترکیب زیایی. نبات دارای کلروفیل می باشد. کلروفیل ماده سبزرنگ است که در برگ های نبات به اندازه زیادی پیدا می شود. در کلروفیل مگنیزیم موجود است. با شکل طبقه‌ای رنگ سبز برگ توسط کلروفیل می باشد. اگر از یک برگ کلروفیل کشیده شود، رنگ برگ زرد می شود. کلروفیل در حجرات به نام کلروپلاست تولید می شود و این حجرات در برگ‌های نبات موجود می باشند. ساختمان برگ. برگ ساختمان ذیل را دارا می باشد. در بین برگ یک رگ کلان دیده می شود که به نام میدریب یا تنه برگ یاد می شود. این رگ دارای انساج زایلم و فلوئم می باشد. توسط این انساج مواد خوراکی و آب از برگ به تمام قسمت های نبات می رسد. یعنی توسط همین انساج زایلم و فلوئم غذای تهیه شده در برگ به تمام نبات می رسد و همچنان توسط همین انساج آب و مواد مدنی از ریشه به تمام قسمت های دیگر نبات می رسد. اهمیت برگ برای نبات. برگ برای نبات اهمیت زیادی را دارد، چون در برگ غذای نبات تهیه می شود، یعنی ترکیب زیایی توسط برگ نبات صورت می گیرد، چرا که تمام مواد لازمه و ضروری برای ترکیب زیایی در برگ موجود می باشد. همچنان توسط سوراخ‌های کوچکی که در برگ موجود است نبات تنفس می کند و این سوراخ‌ها به نام استوماتا یاد می شود. اگر برگ نبات نباشد و یا تنفس نبات تنفس کردن نمی تواند. این سوراخ‌ها در قسمت آخری نبات برگ وجود دارد، یعنی گازات کربن دی اکساید را توسط همین سوراخ نبات می گیرد و گاز اکسیژن را در هوا آزاد می سازد. اقسام برگ. برگ دو نوع دارد، برگ ساده و برگ مرکب. میایم هر یکشه واضح می سازیم. برگ ساده آن برگی است که بر یک شاخ تنها یک برگ وجود داشته باشد، یعنی بر یک تنه برگ تنها یک برگ یگانه وابسته باشد، مثل برگ درخت توت که شما در عکس مشاهده میکنید. برگ مرکب. برگ مرکب آن برگ هایی است که بر یک شاخ چند تنه برگ وابسته باشد، مثل که شما در عکس میبینید یک شاخ از چند برگ دارد، یا مثالش برگ های گل گلاب است.
در ادامه شرح برگ نبات خواندیم که بر علاوه اخذ انرژی آفتاب و تبدیل کردن آن به غذا، برگ مرجع اخذ کربن دی اکساید از هوا و خارج کردن اکسیژن نیز است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ساعت گذشته بیولوژی در بخش نباتات وعایی خواندیم که این نوع نباتات مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که به واسطه ریشه از خاک میگیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات میرساند. امروز فراتر از بحث نباتات یک سلسله تازه درس بیولوژی را آغاز می کنیم و آن عبارت از مطالعه باکتری است. استاد بر علاوه شرح ساختار باکتریا برای ما خواهد گفت که باکتریا در کجا جا می گیرد و کارکردهای عمده آن چیست؟
باکتریا چیست؟ باکتریا موجودات زنده یک حجروی بوده و در هر جا پیدا می شود. یعنی در هوا، خاک، آب و حتی بدن انسان هم باکتریا می تواند او زندگی کند. یکی از مشخصات باکتریا نداشتن هسته مشخص است. موادی که در هسته دیگر موجودات یافت می شود به صورت پراکنده در حجره باکتریا موجود می باشد. حجره باکتریا می تواند به صورت انفرادی زندگی کند یا هم می تواند بعض اوقات با هم یک جا شده زنجیر یا گروپ بسازد. اشکال باکتریا. حجره باکتریا معمولاً به سه شکل دیده می شود. شکل میلمانند. شکل میلمانند باکتریا به نام بسیلس یاد می شود. دوم شکل کروی یا هم گرد. شکل کروی یا گرد باکتریا به نام کوکس یاد می شود. سوم شکل فنرمانند. شکل فنرمانند باکتریا به نام سپرلا یاد می شود. یک نوع دیگر باکتریا هم موجود دارد که شکل مانند کامر می داشته باشد. مربوط به سپیرلا می باشد و این باکتریا به نام ویبرو یاد می شود و ویبرو سبب تولید مرض کولرا می شود. کولرا یا اسهال خوندار. تکثر باکتریا. باکتریا اکثرا به واسطه تکثر غیر زوجی به نام انقسام دوگانه یا باینری فیژن که نوع امیتوز اساس تکثر می نماید. بعضی باکتریا ها وجود داره که تکثر زوجی می کنند. باکتریا در شرایط مناسب محیطی، یعنی درجه حرارت مناسب، مواد غذایی و رطوبت مناسب یا رطوبت کافی تکثر و نمو می کنند. باکتریا ها در هر بستکی به رشد خود می رسند و قادر به تولید نسل جدید می گردد. رول باکتریا در محیط. باکتریا می تواند مضر باشد و یا مفید. یعنی به قسم ساده ما می توانیم بگوییم که در باکتریا ها هم مضر پیدا می شود و هم مفید. اول ما باکتری های مضر تغذیه می سازیم. باکتری ها سبب تولید امراض مختلف می شود. مانند تبرکولوز، تیتانوس، سیاسترفا، گلودردی، مهریکا، کولرا و غیره. همچنان فاسد شدن غذا، یعنی باکتری های مضر عامل فاسد شدن غذا ها هم می شود. یعنی غذا ها را فاسد می سازد، ترش می سازد. گندیده شدن میوه ها و سبزی ها نیز از بواسطه باکتری های مضر به وجود می آید. باکتری های مفید. باکتری های مفید اجساد مرده را تجزیه می کند و به مواد ساده تبدیل می کند و وارد خاک می نماید. بعض از باکتری ها در رکدات ریشه های بعض نباتات مثل نخود، لوبیا، مشنگ و دیگر کلیباب زندگی می کند. این باکتریا نایتروژن هوا را جذب و آن را به نایتریت تبدیل نموده و نباتات به حیث مواد غذایی از آن استفاده می کنند. همچنان باکتریا محیط را از آلودگی پاک می سازد، طوری که باکتریا سبب گندیده شدن و تجزیه مواد عضوی گردیده و آنها را از بین می برد که با از بین رفتن آنها محیط از آلودگی پاک می شود. یک نوع باکتریا مفید در روده های حیوانات فقاریه وجود دارد که در هضم کمک می کند. باکتریا در ساختن ماست، پنیر، سرکه، الکل، داروها مانند آنتی بیوتیک ها و ویتامین ها نقش عمده دارند. گروه دیگری باکتریا آرک باکتریا است. آرک باکتریا می تواند در محیط های با شرایط سخت مانند چشمه های آب داغ، آب شور و مرتب ها زندگی کند.
در درس شنیدیم که باکتریا در هر حالت آن مضر نیست، بلکه برخی باکتریاها در تجزیه مواد مضر در محیط نقش اساسی را بازی می کنند و می توانند مفید ثابت شوند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی و حال هم بیولوژی صنف نهم، به سلسله شرح بدن انسان در ساعت گذشته اپندکس شرح داده شد. و حال استاد برای ما سیستم تنفس انسان را بیان می کند. در این درس خواهیم خواند که انسان با بکارگیری سیستم تنفس چگونه اکسیژن را از هوا می گیرد و اکسیژن اخذ شده در بدن انسان کدام مرحله و وظایف را سپری می کند. اینها سوالاتی هستند که در تشریح استاد پاسخ داده خواهد شد.
یک انسان می تواند بدون آب چند روز محدود زندگی کند و همچنان بدون خوراک بیشتر از یک هفته زنده بوده می تواند، اما بدون تنفس نمی تواند چند دقیقه هم زنده بماند. یعنی اگر تنفس انسان برای چند دقیقه محدود یا متوقف شود، باعث مرگ شخص می شود. تنفس چی است؟ اول می تنفس را تعریف می سازیم. گرفتن گاز اکسیژن و خارج کردن گاز کربن دی اکساید توسط موجود زنده به نام تنفس یاد می شود. چرا بدن ما با اکسیژن ضرورت دارد؟ قبلا هم می دانستیم در تمام موجودات زنده حجرات بدن توسط گاز اکسیژن مواد غذایی را می سوزاند و توسط آن برای فعالیت های روزمره خود انرژی می سازد. از همین خاطر بدن اکسیژن را از هوا می گیرد و در عوضش گاز کربن دی اکساید را که یک گاز مضر و خطرناکی است خارج می سازد. بعض نباتات از همین گاز کربن دی اکساید استفاده می کند برای تهیه غذای خود و در عوضش گاز اکسیژن را آزاد می سازد. در بدن ما انسان ها تبادله گازا توسط سیستم تنفسی صورت می گیرد و این از سیستم از اعضای ذیل تشکیل شده: خفره بینی، دهن، حنجره، قصبه الریه، برانکس ها، شش ها. حال همه ساختمان ها را واضح می سازیم. دستگاه تنفسی انسان شامل مجرای هوا و شش هاست. وقت هوا توسط خفره بینی یا هم از راه دهن داخل وجود ما می شم، اول از حنجره عبور می کند. بعد از حنجره برانکس های راست و چپ قرار دارد. هوا از برانکس ها یا هم برانشه ها تیر می شود و به شش های راست و چپ داخل می شود. یعنی برانکس ها به دو شاخ تبدیل شده، یکی برانکس راست است و یکی هم برانکس چپ. برانکس راست همراه شش راست ارتباط دارد و برانکس چپ همراه شش چپ ارتباط دارد. وقتی هوا به شش ها داخل شد، بعدن به کسه های هوایی یا قصبه الریه که در شش های ممکن دارد داخل می شود و این آنجای است که در جایی که تبادله گازات صورت می گیرد، یعنی تبادله اکسیژن و کربن دی اکساید. شاید برای تان سوال ایجاد شود که گاز اکسیژن را ما از هوا می گیریم، اما گاز کربن دی اکساید در وجود ما از کجا می شود؟ پس در جوابش باید بگویم که وقت ما غذا می خوریم، این غذا در وجود ما اکسیدایز می شود، یعنی می سوزد و در نتیجه همین سوختن غذا گاز کربن دی اکساید تولید می شود و این گاز می آید به شش ها و از آنجا توسط عملی تنفس خارج می گردد. جوف بینی. در جوف بینی موهای کوچک وجود دارد. وقتی هوا از طریق بینی داخل می شود، تمام میکروب ها و ذرات گرد توسط همین موها فیلتر می شود. همچنان هوا را گرم می سازد و مرطوب می کند. هوای پاک را داخل شش ها می کند. هوا معمولا از طریق بینی به درون کشیده می شود، نه از طریق دهن. وقتی که عمل را انجام می دهیم، هوا از درون بینی که از مخاط چسبنده و موهای نازک پوشیده شده می پیچد. این مخاط و موها و دم انداختن ذرات ریز و باکتریاها را هوا را تصفیه می کند. هوا که اکنون گرم و تمیزتر است وارد حلق و از آنجا وارد مای می شود. از همین خاطر است تنفس توسط بینی نسبت به تنفس توسط دهن بهتر است، چون هوایی که توسط بینی تنفس میشه پاک می باشد، اما هوایی که توسط دهن داخل شش ها میره میکروب می داشته باشد. حلقوم. در تنفس از حلقوم تنها هوا میگذرد. در وقت بالا نمودن خوراک و آب، مجرای تنفسی توسط حلقوم مسدود می شود و غذا را آسان طرف مری می رود، داخل مجرای تنفسی نمی شود. کسانی که در حالت نان خوردن یا آب نوشیدن گپ می زنند، بعضی وقت غذا به جای این که داخل مری شود، داخل مجرای تنفسی یا حنجره می شود و سبب سرفه شدید گلندردی می شود. پس باید در وقت نان خوردن از گپ زدن جلوگیری شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی میشنوید. در شرح درس شنیدیم که تنفس یا اکسیژن اخذ شده از هوا نه تنها در عملیات دیگر تنفسی بدن انسان، بلکه در هضم غذا و مبادل کردن آن به انرژی در بدن نیز نقش اساسی دارد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
با امید این که در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. روز خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01
بازی در